چند یا نه. اما چیزی که من مواقع دیدم، نمیدونم، حالا برخی از افراد بزرگان ما ازدواج کردن، دو تا سه تا فرزند هم داره، دلیل این که خانواده محور نیستن و دلیل این که اینا را در واقع به نوعی قایم میکنند، اینها یک حالا مشکلات جامعه شناختی دارن. حالا
بنابراش توجه بشه به هر حال،
بله، با اینو به دقت بکنن، اینا در واقع اینها میتونه تاثیرگذار باشن. اون تا چیزی که تو مسئله جمعیتی مهمه، ما نباید مسئله جمعیتی رو مخفی فکر کنیم. الان حالمون خوب نیست، پس بچه هم قطعا بیاد حالش خوب نیست. این یه تفکر غلطه. ما تو مسئله جمعیتی باید دوراندیشی رو لحاظ کنیم، یعنی در واقع اینو به خودمون بقبولونیم که فرزند یک سرمایه، چه امروز چه آینده. در واقع این ما اگه بخوایم مخفی به خودمون فکر کنیم، فقط به فکر خودمون باشه، چون جامعه به سمت فردگرایی داره هدایت میکنه، هدایت میشه و ما یکی یکی به درون خودمون داریم به نوعی تبعید میشیم و این باعث میشه که باعث کاهش فرزندآوری بشه. ما امروز به نوعی در خودمون گم شدیم. این فرزند میتونه در واقع این رابطه رو، این پیونده رو به اجتماع، پیوند ما و اجتماع رو زنده بکنه.
متشکرم. خب آقای دکتر، در بخش بعدی هم انشاءالله در مقوله بحث حکمرانی تو حوزه افزایش نرخ جمعیت و نرخ رشد جمعیت، درست در بگم، با شما گفتگو خواهیم کرد. فرمایشی که آقای دکتر پژوهان داشتن، من داشتم فکر میکردم به این که خب برخی از افراد خب این نعمت و این امکان رو ندارن که فرزنددار بشن. دیدیم بالاخره اطراف خودمون دنبال در حقیقت مداوا هستند و خیلی شاید با حسرت به فرزندان بقیه نگاه میکنند و علاقه مندند. خوبه کسانی که امکان فرزندآوری دارند یه نیم نگاهی هم به کسانی که این امکان رو ندارند، به هر حال حکمت الهی بوده یا موقت، به هر حال یه بحث پزشکیه که باید درمان بشه، نگاه بکنن و ببینن که چه نعمتی که برخی ها حسرت اون رو میخورن. به هر حال بحث عاطفی هم یه وقتایی شاید کمک بکنه و فقط هم دو تا چهار تا این که حالا مواردی که کارشناسان تو حوزه‌های جمعیت و فواید فرزندآوری میگن شاید کافی نباشه، شاید لازم باشه تو حوزه‌های احساسی و عاطفی و شناختی هم در حقیقت وارد بشن عزیزان این حوزه و به هر حال فکر کردن و تفکر میتونه مقدمه عمل باشه. اما در خدمت مهمان سوم برنامه امروز هستیم، سرکار خانم دکتر ناهید دینارونت، پژوهشگر حوزه جمعیت. خانم دکتر دینارونت سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
در خدمتتون هستیم. ما صحبت‌های مختلفی رو داشتیم در حوزه گزارای اجتماعی، افزایش نرخ رشد جمعیت و همچنین حالا اثرگذاری‌های مطلوبش که چقدر میتونه اثر بگذاره افزایش جمعیت تو لایه‌های اجتماعی مشخصا با توجه به موضوع امروز برنامه‌مون. اگر نکته‌ای هست اضافه بفرمایید. یه مقوله حکمرانی رو هم می‌خوایم در این حوزه و در ارتباط با افزایش جمعیت مورد بررسی قرار بدیم.
بله، ببینید موضوع جمعیت یک موضوع چندبعدیه.
بله،
یعنی میشه هم از دیدگاه امنیتی، هم از دیدگاه سیاسی، هم از دیدگاه اقتصادی و توسعه هر کشور اون رو مورد بحث و بررسی قرار داد.
بله.
چرا ازدیاد جمعیت باعث پیشرفت یک کشور میشه؟ مثالش هم کشور چین هست و هند که اینها جمعیت بسیار زیادی دارن و در این حال یک کشور در حال توسعه و حتی توسعه یافته هم هستن.
یعنی تهدید جمعیت بالا براشون فرصت شده اینجا.
بله دقیقاً. و کشور ما هم همینطور، خدا رو شکر، هم منابع طبیعی بسیار زیادی ما داریم تو کشور که البته باید مدیریت بشه این استفاده در کل کشور، چون بعضی از قسمت‌های ما میدونید که مثلا مناطق خشک هست و میشه از قسمت‌های دیگرش استفاده کرد و در این حال خود رشد جمعیت به ازدیاد نسل جوان باعث رشد توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی یک کشور میشه.
اما در حوزه اجتماعی چطور که موضوع امروز برنامه ماست؟
بله، در حوزه اجتماعی هم ببینید هر چقدر جمعیت جوان یک کشور، یعنی 15 تا 65 سال یک کشور بالا باشه، تحولات اجتماعی و نوآوری و خلاقیت و فرهنگ سازی در یک جامعه خیلی رشد و توسعه پیدا می کنه.
این 15 تا 65 منظورتون دقیقاً جمعیت مولد هست دیگه؟ 15 تا 65 جامعه، بله، جمعیت، بله، فعال و مولد دیگه، چون دیگه جوان دیگه به 65 سال گفته نمیشه، درسته؟
15 تا 65 سال. بله
بله, بله میفهمید.
بله اینها در حقیقت جزو دسته نسل جوان محسوب میشن که هم از لحاظ اقتصادی مولد هستن هم از لحاظ تحولات اجتماعی و فرهنگ سازی یک جامعه. پس هر چقدر نسل جوان ما بیشتر باشه ما تحولات اجتماعی و فرهنگی بهتر دروستری رو در جامعه میبینیم.
بله
و میدونید که انتقال نسل و در حقیقت انتقال فرهنگ هم از نسلی به نسل دیگه از طریق همین جوانسازی جامعه انجام میگیره.
بله
ممنونیم. خانم مریم صالحی به ما پیام دادن و گفتن اگر خانواده های پر جمعیت در بستر فقر قرار گیرند مشکلاتشون افزوده میشه. با این مشکل چه باید کرد؟
اتفاقا من مخالف این قضیه هستم. هر چقدر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر بشه
بله.
تولید و مولد بودن اونها بیشتره. میتونن همه با همدیگه کمک کنن که از لحاظ اقتصادی هم اون خانواده به یک رفاه نسبی برسن.
البته خب مدیریت هم میخواد دیگه، مدیریت منابع در حالت بحث اشتغال هم لازمه. چون در برنامه‌های دیگه صحبت کردیم خیلی تمرکز امروز نداریم رو بحث اقتصاد، بیشتر میخوایم منظر در حقیقت اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم اصلا چه فایده‌ای داره تو حوزه اجتماعی جمعیت افزایش پیدا بکنه.
ببینید گفتم که رشد تحولات فرهنگی رو ایجاد میکنه از لحاظ اجتماعی و همچنین الگوها و فرهنگ‌سازی از نسلی به نسل دیگه انجام میشه. چون اگر قرار باشه که ازدیاد فرزندآوری یا ازدیاد نسل نباشه این انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگه هم اتفاق نمیفته و فرهنگ غنی ما متاسفانه مسکوت میمونه و نمیتونه بارور بشه از لحاظ فرهنگی.
بسیار خوب، متشکر از شما. دقایق پایانی رو در خدمت دو کارشناس ارجمند هستیم. میخوایم حالا صحبت بکنیم راجع به این که از منظر حکمرانی این افزایش نرخ رشد جمعیت چگونه قابل تحققه و اینکه حالا از نظر فرهنگی ما موانعی داریم در این مقوله یا خیر. جناب آقای دکتر پیشان در خدمتیم.
من هم سلام عرض ادب دارم مجددا خدمت خانم دکتر دینارون استاد عزیزمون. بحث حکمرانی خوبه که شما فرمودید. ما شاخصهایی داریم واسه حکمرانی خوب. یکی بحث در واقع
البته حالا تمرکزمون رو حکمرانی خوب، چون این واژه حکمرانی متعالی رو هم بعدش میاره که مثلا یه مقدار کاملتر از اونه. کلا از نظر حکمرانی بخوایم چیکار بکنیم که در حقیقت این افزایش نرخ جمعیت اجرایی بشه و تو حوزه فرهنگی هم اگر موانعی داریم راجع به اون صحبت بکنیم. چون حکمرانی خوب تعاریفی داره، بعد حکمرانی متعالی یه تعاریف متمایزی داره، هر کدوم موافق و مخالفی داره، همش هم یه جورای خوبی توش هست.
حالا ما در سطح عامیانه صحبت میکنیم، در سطح دانشگاهی که صحبت نمیکنیم که حالا حکمرانی متعالی حکمرانی خوب. به هر حال بحثی که تو حکمرانی خوب هستش، من چیزی که مد نظر حالا حکمرانی با تعبیر شما قرار از حکمرانی صورت بگیره، معمولا کشورهایی که این نوع نگاه را داشتن این حکمرانی خوب این اتفاق افتاد، دو تا مسئله را دنبال کردن. یکی مسئله محور بودن این کشورها. در واقع این کشورها دنبال خود مسئله بودند نه دنبال شبه مسئله ها. یکی بحث داده محور بودن مسئله بودند. به حال تو مسئله جمعیتی مسئله آیا جمعیت یک مسئله هست یا نیست؟
بله.
گفتم من خدمتون اوایل عرایزم خدمتون عرض کردم ما 21 مسئله در حوزه جمعیتی ما چالش داریم.
بله.
چالش های جمعیت. پس بنابراین این داده محور هم بر اساس داده محور بودن میشه برنامه ریزی کنیم. منتها واقعیت امرش الان مسئله جمعیت یک مسئله ای هستش که امروز به عنوان یک مسئله در کشور ما داره بحثش هست، رسانه هست، سیاسیون هست، در ادبیات روشنفکران ما، در ادبیات حتی سازمانهای ما قرار گرفته و یک دغدغه هستش. اما چیزی که امروز اگه قرار هست این اتفاق حکمرانی صورت بگیره، مهمترین مؤلفه های یک سرزمین، از مهمترین مؤلفه های یک سرزمین بحث جمعیت. خب این ظرفیت های اقتصادی اجتماعی باید در واقع شناسایی بشه تو هر کشور تو هر استان. مثلا ظرفیت جمعیتی استان سیستان و بلوچستان با قزوین متفاوته، متناسب با هر جمعیتی که دارند. ما میتونستیم زائقه اقتصادی یا اجتماعی یا متناسب با اون زائقه اقتصادی با اون ظرفیت اجتماعی و اقتصادی که دارن ما میتونیم جمعیت تجویز بکنیم.
یه چیزی شبیه آمایش سرزمین که مثلا مطرح میشه.
بله، من خواستم به همین برسم. یعنی آمایش سرزمین یعنی چی؟ متناسب با امکانات و تکنولوژی ها و ظرفیت جمعی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی اجتماعی و اون استان ما میتونیم بگیم آقا این نخ باروری داشته باشید، این نخ روش جمعیت داشته باشید که ما بتونیم بحث مدیریت و هوشمند جمعیتی رو تو کشورمون لحاظ بکنیم. کاریست که دنیا انجام داده و به این هدف رسیده. ما درست بحث مسائل و سیاست‌های جمعیتی اتخاذ می‌کنیم، بعد اینو تو تهران تقسیم می‌کنیم، بخشنامه می‌کنیم، بعد میگیم تمام استان‌ها انجام بدن. در واقع اینو یک نوع نگاه غلطیه. اما اخیراً سازمان مدیریت دو سالی هست که بحث آمایش سرزمین رو به جد داره پیگیری میکنه. متناسب با اون باید در واقع جمعیت تعیین کننده اونجا باشه که ما بتونیم اون حکمرانی که از لحاظ ذهنی یا برنامه‌ریزی دنبالش هستیم اون حکمرانی خوب صورت بگیره.
بسیار خوب. موقعیت محور و مکان محور رو روش تاکید دارین یا استان محور؟ خیلی هم عالی.
مکان محور در واقع تعیین کننده حکمرانی بله. خوب در هر کشوری.
خب آیا موانع فرهنگی هم داریم تو این حوزه؟
با اولاد فرهنگی بله، متناسب شما ببینید با هر سینما چقدر جمعیت، متناسب با ورزشگاه چقدر جمعیت. آها. نسبت تمام اینها نسبت به جمعیت باید سنجیده بشه. شما ببینید فضای صف هر فردی از لحاظ استاندارد، میگن تو از لحاظ استاندارد جهانی هر فرد 3 متر به فضای سبز احتیاج داره. آیا واقعا ببینید تو این استانها یا تو خود تهران این ظرفیت وجود داره؟
منطقه به منطقه فرق میکنه. از کنم منطقه به منطقه فرق میکنه داره.
بله دیگه ده. مثلا تراکم حسابی مثلا یا تراکم بیولوژیکی، ما تو اصطلاح تخصصی جمعیت شناسی تراکم حسابی داریم، تراکم بیولوژیکی حسابی کل مساحت زمین ها هستش. بیولوژیکی اون زمین های زیر کشت و اون جایی که در واقع محصول میده، اینها همه در واقع سرانشون حساب میشه، نسبت جمعیت و امکانات نسبت به هم دیگه سنجیده میشه. بعد من نوعی برنامه‌ریز میگم جمعیت بیاد یا نیاد. یعنی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من اینطور دریافت کردم از بخش پایانی فهمیده شدتون که الزامات فرهنگی و پیرامونی هم باید رعایت بشه.
بله، برای اینکه پیوست فرهنگی هم در واقع برای تک تک این موارد باید لحاظ بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر
سلامت باشید.
اشهان جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه.
خواهش میکنم.
متشکرم. و کلام پایانی دکتر دیناروند رو میشنویم در بحث در حقیقت حکمرانی و اینکه چطور تو حوزه حکمرانی ما میتونیم افزایش نرخ رشد جمعیت رو داشته باشیم.
پیشنهاد بنده به ریاست جمهوری دوره 13 اینه که انشاءالله با گذاشتن یه سری مشوق های مالی و همچنین معنوی بتونه این انگیزه ها رو در افراد ایجاد کنه که فائق بیان بر مسائل اقتصادیشون که انشاءالله فرزند آوری درشون با وجود بیاد.
مثل مثلا اون شعاری که گفته میشد که مثلا ازدواج با شما، مثلا تأمین مسکن با ما، که حالا خیلی هم تاکید شد انشاءالله الان این عملی بشه. موارد این چنین. پس تاکید میکنید تو حوزه اقتصادی.
بله، و فقط در حد شعار نباشه.
بله.
اجرایی باشه که در حقیقت باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم عزیزمون باشه.
متشکرم. حالا صحبتی که رئیس جمهور منتخب در برنامه زنده اگر اشتباه نکنم میشنیدیم، میگفتن که شعار رو تبدیل به برنامه کردیم، حالا در جایی که قبلا بودن، و برنامه رو به کارنامه. یعنی شما میفرمایید این شعار تبدیل به برنامه بشود.
بله.
بعد هم مردم نتیجه اون رو انشالله ببینند.
بله دقیقا.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، پژوهشگر حوزه جمعیت. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که چراغ دلهاتون و چراغ زندگیتون همیشه روشن و منور به نور ایمان و نشاط باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه. و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you.
شب خاموشی من نفس نفس نام تو بود، این دل بیاشیانم پرنده بام تو بود، خاطر هم زمستان کی میرسد بهارا، تازه شود دل من در چشمه های باران. دلم را می نشانی در گذار باد، ای داد ای نگاهت بهار، در سر من بهار، بر دلم مگذار بنشیند خوبار، تو بیام بنشان تبه مهربان مهربان، ای گل باغ امیدم چون تو شکوفه ندیدم، ای بلبل ای خوشبو، من ای گل باغ بهارم، تا کی شوم در غمت ابری بهارم، ای بی نشانه ای بی نشانه، در شب خاموشی من نفس نفس نام تو بود، دل بیاشیانم پرنده بام تو بود، خاطر هم زمستان کی میرسد بهاران، تازه شود دل من در چشمه های باران،
رادیو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
آمریکا در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد.
دونالد ترامپ چند نوبت است که سرنوشت توافق هسته‌ای را در تعلیق و ابهام نگه داشته. تا کمتر از ساعتی دیگر آیا تکلیف معلوم می شود؟
ما نمیتونیم جلوی یک بمب هسته‌ای ایرانی را در چارچوب این توافق پوسیده بگیریم. توافق هسته‌ای با ایران ناقصه، در ذات خودش ناقصه. اگه ما هیچ کاری نکنیم میدونیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد.
ایران یک سال صبر راهبردی کرد و در نهایت از اردیبهشت 1398 برخی گام‌های کاهش تعهدات برجام را برداشت.
کاهش تعهدات برجامی راهکار ایران برای گذار از تنگنای تحریم به مقام‌های تهران. سعی دارند تا با تاکید به مرحله به مرحله بودن آن، نگاه جامعه بین‌الملل بلخص ماندگان در برجام را به خود معطوف کنند. گام اول افزایش ذخایر غنی‌سازی و گام دوم افزایش درصد اون.
اگر آمریکا از کلمه آتش خیلی میترسه، پس شعله را روشن نکنه.
بعد از اینکه ترامپ رفت و بایدن آمد، گفتند باید برجام را زنده کنیم. اینجا بود که رسانه‌های بیگانه تلاش کردند همه کاسه ها را سر ایران بشکنند.
تأکید دوباره آمریکا بر ضرورت تبعیت ایران از برجام و تعهداتش در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
توپ در زمین ایرانه، وضعیت فرق کرده، ایران منزوی شده از نظر دیپلماتیک و خب امریکا رو این مسائل حساب میکنه و زیاد عجله نداره.
ببینید هدف آمریکا همونطور که حالا بیان هم شدش، در واقع هدف دولت آقای بایدن ایجاد اختلاف در بین تصمیم سازان امنیت ملی ایران هستش و این راهکار رو تجربه شده بوده در دولت آقای اوباما، تجربه موفقی هم بوده.
اینجا یک شگرد رسانه‌ای بسیار استفاده می‌شود که به نام شکست توافقی بهانه تهاجمی معروف است. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح می‌دهد.
خیلی زن و شوهرها سر شکست خوردن توافق دارن. یه عبارت عامیانه‌ای داره. میگه که اینقدر که تلاش می‌کنی نفهمی، اگر 10% تلاشتو بذاری که بفهمی، اوضاع حل. یعنی داری انرژی مصرف می‌کنی که نفهمی. دارن انرژی مصرف میکنن که حرف همدیگر رو درک نکنن. سر درک نکردن حرف توافق دارن، یعنی منجر به شکست. خب چه چیزی این شکست رو ایجاد میکنه؟ چه چیزی این توافق رو ایجاد میکنه؟ بهانه هایی که همه تهاجمیه، چون برای نفهمیدن شما حتما باید تهاجمی رفته کن. پس ببینید سر بهانه های تهاجمی اتفاق میفته، شکست توافقی حاصل میشه. رسانه بیگانه کجا این کار رو انجام میدن؟ راجع به چه موضوعات این کار رو انجام میدن؟ اونجایی که میان انواع و اقسام دلایل بی ربط رو در قالب طنزواره به مخاطب به گونه ای القا میکنند که کأنه سیستم توافق کرد و شما شکست.
کاملا مشخص بود که آمریکا برجام را ترک کرده و این کشور است که باید دوباره برگردد. حتی اروپا هم به هیچ تعهدی عمل نکرد. اما باز خبر تهاجمی برای ایران بود.
ایرانی ها انتظار داشتن که در همون اوایل روی کار آمدن دولت بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه که به برجام برمیگرده. انتظار اینها این بود.
با توجه به اینکه ایران در شرایطی میخواهد کار بازرسان آژانس را محدود کند که همین بازرسان در 3 نقطه اعلام نشده از سوی ایران ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند و ایران تا کنون توضیحی قانع کننده درباره آنها به آژانس نداده است.
آیا سرسختی ایران جو بایدن را به نرمش بیشتر وادار خواهد کرد؟ اصلا چرا در زمانی که ایران لحنی تند را انتخاب کرده انتظار می‌رود که جو بایدن امتیاز بدهد؟
زمان به نفع ما هست. اقتصاد ایران زیر فشار سنگینی قرار داره.
شکست برجام برای آنها فرصتی برای تهاجم بیشتر علیه ایران شده است. دکتر داوودی کارشناس ارشد رسانه توضیح میدهد.
سر قصه برجام اروپایی‌ها خلف وعده کردن، هیچ کاری انجام ندادن. آمریکایی‌ها که بدتر. قصه برجام و کاری که رسانه‌های بیگانه راجع بهش کردن با این محور دقیقاً مصداق این نوع از عملیات شناختی، یعنی مسیری که ساخته شده به اسم برجام رو چون میدونن تهش چی نیست خودشون سنگلاخی میکنن برمیگردن که بعد هر کی بخواد رد شه بگن اون که سنگلاخ نمیشه که، فقط مثلا من میتونم رد شم روش. برجام رو همه میدونن به نتیجه نمیرسه، ولی همه یه جوری انگار که روی ارواسی دارن در گفتنش. بعد که نتیجه نمیرسه نمیگن تقصیر امریکاییاست، میگن تقصیر خودمون بوده. این رو بهش میگن تکنیک شکست توافقی و بهانه های تهاجمی.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.